أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب تعطیلات رو در پیش داریم، تعطیلات نوروز را ما عید نمیگیم چون ایام عزاست. عرضم به حضورتون ایام عزای حضرت صدیقه طاهره که ظاهرا معتبرترم این چیز هستش، این روز عزاست. بنابراین عید عرض نمی کنیم و این عرض کردم پیش آمده و یه امتحانی شده است برای آقایانی که اینجا حاضرند، آقایانی که تو کوچن، بر مردم ایران، بر شیعیان، بر دوستان یه امتحان پیش آمده که عید را مقدم می دارند، عید می گیرن یا عزا می گیرن. یه سالهای گذشته رو گفتم که یه این ایام برخورد کرده با عزای حضرت حسین علیه السلام، مردم کوتاهی کرده بودن اون سال، حالا نقله، و نتیجه این شد که شاید 30 سال 40 سال زیارت حضرت ابو عبدالله دست مردم رفت. این زمان صدام، بدترین دشمن ایران، اجازه دادن ما بریم زیارت. خدا یه جوری گردون که ما رفتیم زیارت. درست باز شد در رحمت، خیلی رحمت بزرگیه زیارت حضرت حسین علیه السلام. خب این الان این امتحانم پیش آمده است که ما عید میگیریم یا عزا میگیریم. خب حالا اگر عزا گرفتیم، یعنی بنامون بر عزاداریه، یعنی مثلا بنده سیاه پوشتم در نمیارم، روز شنبه روز اول سال سیاه در نمیارم، چه لزوم داره؟ آدم میخواد داره دیدن خویشاوندانش که یک ثواب، یک عبادت خیلی خوبه، خیلی خوب میره. در مجالس عزاداری هم شرکت میکنند. ما شبا منزلمون یه 10 روزه مختصری داریم، ولی نمیگم که شما بیاد، من سال عرض کردم هست، نماز مغرب میخونیم و بعدش انشاءالله با امید خدا. نه مطلب میخواستم عرض کنم، شما در یک عزا شرکت کنید، در این ایام کارهای دیگرتونم درست انجام بدید. وقت آدم اگر یه همچی اوقاتی میره برای دیدن، اونجا تخمه نمیشکنه. بله تخمه شکستن، حالا مثال عرض میکنم، جزء نشانه های شادمانی مثلا هست، مثلا شیرین خوردن. این یه ذره مراعات کنید، وظیفتون رو انجام دادین و همه چی به جای خودش انجام شد. انشاءالله با امید خدا امیدواریم که خدا به برکت این که اول سال ما با نام مبارک حضرت صدیقه طاهره قرین شده است، سال را پر از برکت قرار بده. ایشون در صدد، حالا یه چیزی که میتونه مثلا به درد هممون انشاءالله به فضل خدا بخوره، آدم چیکار کنه که بتونه گناه نکنه، چیکار کنه؟ با گناه نمیشه ساخت، با گناه نمیشه ساخت. ما من مثال عرض میکنم براتون، توی کفش شما داخل کفشتون یه دونه ریگه اینقدریست، دو تا قدم ده تا قدم میشه رفت. اما اگه نمیشه، من تمام عمرم نمیتونم تو کفشم یه دونه ریگ داشته باشم، مثالا نمیشه. از اون کم در تمام عمر یه روز من میخوام راه برم، دوباره همه کارام برم، توی کفشم هم یه ذره ریگه، نمیشه. مثلا میخ از یه جای رو کفشه، حالا که از این حرفا نیست، قدیم که کفشه مثلا میخ میزد، یه وقت من گاهی نوک میخ در میامد، نمیشد، پارو پاره پاره میکنه. حالا مثاله عرض میکنم که گناه هم مثل این، با مثال که خیلی کوچیکش کردیم، مثالمون خیلی کوچیکه، نمیشه با گناه ساخت. ما آدم باید معالجه کنه درد گناه، باید یه جوری معالجه کنه. خب چیکار کنی؟ یا تو ماشین اینو من مکرر به مناسبت های مختلف عرض کردم، اولین کاری که به عنوان دوای درد کمک برای توانایی بیشتر، برای مقابله با گناه، کمک برای توانایی بیشتر برای مقابله با گناه، عرض میکنیم که آدم نمازش رو باید درست کنه، یه نماز صحیح بخواند. آدم میخواد نمازی صحیح بخونه، چند تا چیز مقدمه لازم داره. اولا باید تقلیدش درست باشه، تقلید طبق ضوابط باشه. یه تقلید طبق ضوابط میشه تقلید صحیح. بعد از اون من رساله مرجع تقلیدمو ببینم، مسائل وضومو درست کنم، مسائل غسلمو درست کنم، مسائل نیت و تکبیرت الاحرام و قرائت و رکوع و سجود اینا، مثلا مجموعا فرض کنید که 30-40 صفحه توی مفاتیح باشه، توی رساله هستش، من 30-40 صفحه 50 صفحه رساله میخونم که مسئله های لازمم رو، چون لزوم نداره همه مسئله کنم بخونه که بدونه، مسئله لازم، مسئله که عرضم به حضورتون پیش میاد، معمولا برادم پیش میاد که اصلا گفتن مسئله مبتلا به، یعنی مسئله که آدم گرفتارش میشه، واجب است بداند، واجب است بداند. همین مسئله آدم سعی میکنه یاد بگیره با دقت. اگر نگاه کنین شما سناتون کمه، جوانین و حافظتون سلامته، میتونید مثلا یه بار دو بار با دقت نگاه کنید، یاد بگیرید مسئله رو. آدم یه عمر با یه دوره رساله خوندن به دقت، یه عمر نماز صحیح میخونه، خیلی قیمتیه. بعد در پایان عمر آدم بگن که تو 70 سال نماز خوندی، یه دونش درست نبود، چون مسئله درست نبود. در تمام این مسائل یه دونش استثناء داره، بخشیده میشه. اون وقتی که من حمد و سوره نمازمو خوندم، فکر میکردم اینی که میخونم درسته، بعد فهمیدم این اشتباه بوده، سادش سین بوده، سینش ساد، مثلا اینو میگن بخشیده است، نماز لازم نیست قضا بکنی، فقط هم یه دونه. حالا اگه بگیم بازم این یه دونم باز ممکنه، مثلا من یه جایی نمازم بلند میخوندم نمیدونستم، یه جایی مثلا آهسته میخوندم نمیدونستم، اینم بخشیده است. در ماورا این هر مسئله ای رو شما نمیتونه بگی من نمیدونستم. چه نمیتونه بگی؟ چون در دسترس بوده، من کوتاهی کردم. من عرض میکنم آقایان حاضر که اینجا تشریف دارن، اینا کوتاهی کردن، چه بسونه که تو کوچن. چه اینجا اگه من مسئله براتون بخونم، شما این مسئله میشنوین، اگه نخونم نمیشنوین، خودتونم مثلا سوال کنیم که آقایان یه رساله مرجع تقلیدتون تو خونتون هست؟ چند نفر هست؟ بعد از اینکه رساله هست من چقدر خوندم، چقدر مطالعه کردم. حالا می‌بینید در دسترس بوده، زمان ما در دسترس هست و همه آقایان مراجع سایت دارن، میشه مراجعه کنه به طور دقیق، دقیق ترین نظرات رو اونجا به دست بیاره. وقت ندارم، حالشون ندارم. در هر صورت عرض کردیم که برای اینکه آدم بتواند، برای اینکه بتواند در مقابل گناه بایستد، توانایی داشته باشد، لازم است نماز درست بخواند. نماز درست رو اول وقت بخواند. قدم دو، نماز صحیح اول وقت چقدر طول میکشه آقا؟ بگو. 5 دقیقه. اگر بدم همینطوری بخونه چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه. چقدر فرق داره؟ خیلی بده. نشانه یه چیزی خیلی بد. من برام مهم نیست نماز. اگه برای آدم مهم نباشه نمازش، عاقبتش معلوم نیست چی میشه. حالا چه ارزم کردیم؟ برای که آدم بتواند در مقابل گناه بایستد، لازم است نمازش درست بخونه. یه ذره دل بده به نمازش. بیدیدم تو الله اکبر صلی الله علیه و سلم. دیدم، شنیدم، شما هم دیدیم. آخا یه ذره با توجه، یه ذره با تومنینه، یه ذره با توجه. ببینید حدیث میگوید، حدیث هم شاید مکرر عرض کرده باشم، شیطان مادامی که کسی نماز درست میخونه، نمازشو احترام میکنه، عبارت این حفظ میکنه، به حالا به زبان من احترام نمازو حفظ میکنه، یه نماز اولت میخونه، نماز صحیح میخونه، زورش نمیرسه، هر بلایی، ببینید اینجوری هر بلایی رو زورش نمیرسه سر آدم بیاره. گاهی یک بلاهای سر آدم میاد که نمیدونیم بعد چی میشه، یعنی ممکنه عاقبت آدمش همون یه دونه گناه شر کنه، ممکنه. بنابراین زورش نمیرسه. یکی میگن هنگام مرگ هم حضرت ملک الموت که آمده جان قبض روح کنه، تلقین میکنه به این آدم، میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله، بگو. یعنی این به عاقبت به خیر از دنیا میره. من عرض میکنم نماز درست اول وقت در تمام زندگی، در تمام زندگی شما موثره، در درستون موثره، در ازدواجتون موثره، در کارتون موثره، همه چیز زندگی تأثیر داره. هر چی بیشتر از نماز احترام کنید، همه چیز زندگی آدم گاهی، حالا من دیر متوجه شدم، شروع کردم نمازمو درست کنم، اما قبل از اون شروع کرده بودم به اون گناه، یعنی یک اعتیاد. با اعتیاد من چی کار باید بکنم؟ نمازی که شما دیرتر از گناه شروع کردی، زورش به گناهت نمیرسه، گناه اعتیاد. اما دقت کنید، اما چاره نیست، باز بدون نماز، بدون نماز راهی برای نجات وجود نداره. این آدمی که گرفتاره، حالا مثال میذاریم سیگار، گرفتاره به سیگاره، گناه سیگار مثلا هست، این چاره نداره برای معالجه، برای حل این مشکل، نمازش باز باید درست کنه. این آدم باید نمازش درست کنه، هر کسی باید نمازش درست کنه. حالا میخوام عرض کنم که برای معالجه گناهش، نمازش رو باز این آدم باید درست کنه. خب دیگه چیکار کنه؟ وقتی آدم عادت داره، حالا میخونیم یه بحث، اسم اون عادت رو میگیم ما ملکه، یعنی تبدیل شده به یه صفت. فونگرام در من تبدیل شده است به یه صفت. یکی از همین نوجوانای خودمون شادم همینجا بود، من نمیتونم جلو زبونم نگه دارم. چند سالته؟ 16 سال. نمیتونم جلو زبونم نگه دارم، چیکار کنم؟ حالا همین، من نمیتونم جلو زبونم نگه دارم، نمیتونم جلو چشمم نگه دارم، چیکار کنم؟ ما میگیم اول کار این که نماز رو درست کن. خب نماز درست کردم، نماز با این توانای ایمانی من، این نماز جلو این گناه نمیتونه بگیره، با نماز قوی تر باشه. فرمودن که میخوای بفهمی نمازت قبول یا نه؟ بله؟ نه، میتونی گناه نکنی. وقتی میتونی گناه نکنی، ما بشه نمازت درست شده، حتی اقل نمازه. حتی اقل نماز این است که من توانایی مقابله با گناه رو دارم. عرضمون اینجا این است که من گرفتار بودم قبلن، حالا اومدم توبه کردم، اما زورم نمیرسه، میخوام هی دلم میخواد سیگار بکشم. ما کردن ما نوجوان ها با یه افتخاری سیگار بکشم، احساس مردانگی میکنه آدم سیگار بکشم. مردانه که به این کم قیمتی آدم مرد میشه با دو دونه سیگار، خیلی کم قیمتی. خب عرض میکنم که این آدم باید دست به دامن امام زمان بشه، این خیلی مهمه. آخرین تیری که ما تو ترکش داریم اینه، هر جا گیر کردیم هیچ چیز رومون نرسید، دست به دامن امام زمان میشیم. ایشون امام این زمانه، امام این زمانه یعنی مسئول هدایت مردم روی زمینه، مسئول هدایته. هر کس دستش به یه جایی میرسه، یعنی یه چیزی از هدایت رو میابد، به برکت امام زمانه، ایشون مسئوله. یعنی شما یه جای گرسنته، مثلا توی بیابون گیر کردی، گرسنگی، گرسنگی داری به حد مرگ میرسه، ایشون مسئوله به شما غذا برسونه. مسئول هست؟ مسئول، مسئول. امام مسئول نیست که غذا برسونه به هر گرسنگی. اما یکی گیر کرده در جریان هدایت خودش، ایشون مسئوله. اگه راست دست راست کنی، راست درست از واقع جانت حقیقت دست راست کنی به سوی ایشان، دستگیری میکنه. کاش ما چون حالا ظرفیتمون اندکه اون راستی واقعی رو ممکن نداشته باشیم، پس بنابراین باید مکرر دست راست کنی، دست به دامن بشیم، دست به دامن بشی. باور کنید میشه. یا آقای برای من نامه نوشته بود، یعنی تو سایت، که این دستورات که شما دادی برای مثلا فلان، همین مثال اعتیاد به گناه، من به یه دوستانی گفتم اینا موفق شدن، دو هفته و بعد از دو هفته. این چرا؟ هم توسل کرد، هم نمازش درست کرد. من گفتم مثلا بدیم ورزش کنیم، اما مثلا این حرف چند تمام دستور شما بعد از دو هفته خیالت راحت میشه، دست در دامن امام زمان میفته، خب دمارت شیطون میاد به سراغت. دست به دامن نباید رها بشه. من همیشه ناتوانم، فکر نکنی من همیشه ناتوانم. اگه فکر کنی توانایی او همیشه امامه، من همیشه دستم به دامنشه، باید یعنی باشه. این نکته آخر رو یادتون نره، هر چه گیر کردیم بالخصوص من عرض میکنم که اگه گرسنه‌ام بودی دست به دامن ایشون بشو، بازم به داد میرسه. یه داستانای خیلی ممتازی هم تو این زمین هست، یا آقای بزرگواری رو یادم نیست متاسفانه. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. اینا تو راه مکه به نظرم گیر کرده بودن، هرچی بود همون شده بود. یکیشون گفته بود که اینجا یه حیوانی هست میاد جسد آدمو میخوره، چیکار کنیم؟ یه گودال میکنیم، وقتی حالمون دیگه خیلی شد کنارش میخوابیم، میغلطیم تو اون. مثلا کمتر بتواند یا نتواند مثلا اون حیوان بیاد بدن ما رو بخوره. تا این حد رسیده بودن که کنار قبرهایی که خودشون کندن، میدون آقای از اونجا داره رد میشه. مثلا دست تکونده، حالا از اینکه دقیقش متاسفانه یادم نیست، آدمش در همین زمان خودمون اتفاق افتاده، شاهرود بوده، یادم رفته متاسفانه. در صورت تشوردن و آب بهشون دادن و جون گرفتن و راه رو نشون دادن و به زودی رسیدن و همه چی شد. اینم میشه، نه که اینم نیست. من اگه دندونم درد میکنه واقعا دست به دامنشون میشن، یه طوری میشه. مثال ها مثال ها جانم. ایشون وظیفه خاصی در این زمینه نداره، در مقام امامتش. حالا این باشه بمونه، یه وقتی باز اینو توضیح هست. اینم بسه دو هر وقت تموم شد بگیم تموم شد. یه بحث هفته پیش عرض کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما محمد الا رسول. اینم اندک توضیح میدم که باز یه بحث دیگه هم بکنیم ان شاء الله به فضل خدا. الا رسول قد خلت من قبله الرسل، این پیامبر بزرگوار ما، ایشون یه رسوله، چیز دیگه ای نیست، فرستاده ایست از جانب ما برای شما، آمده حرفهای ما رو به شما رسونده. تموم شد دیگه. الا رسول قد خلت من قبله رسول افا این ماتا و قتله، اگر حادثه براش پیش بیاد، در جنگ احد کشته شد، شهید شد، خوش شما چیکار میکنی؟ همینجور بل میکنیم میریم بر میگردیم دو مرتبه بوتامونو میاریم از توی چای انداخت بیان توی چای مثلا فاضلاب بکید. بوت یکی از بزرگان مردم مدینه رو جوونا رفتون حیمت کردن انداختن، یه بیچاره میرفت در میورد تمیز کرد میشست، دو مرتبه فرشب میرفت میداختن. حالا این بره دو مرتبه این در بیاره، افا این ماته او قتله، اگر رو از دنیا می رود یا کشته می شود، انقلبتم علا اعقابکم. عرض کردم یادتون باشه لغت انقلاب به معنای در زبان عربی، لغت انقلاب به معنای برگشت به گذشته است. رجعتم الی القهقرا اصطلاحش اینه، بازگشت به قهقرا. اگر رو از دنیا بره یا شهید بشه، شما به قهقرا باز می گردید. و من یعنی خلب علا عقبیه، هر کسی به گذشته بازگردد، فلن یزر الله شیا، به خدا ضرری نمیرسانه، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. هیچ فرق نمیکنه، در سلطنت الهی هیچ نقصانی حاصل نمیشود. خب و من یعنی خلب علا عقبیه، فلن یزر الله شیا، و سید الله شاکرین. اما اون کسانی که شکر کنند، شکرگزار باشند، آنها خدا جزای خیر بهشون خواهد داد. این ترجمه آیه بود که هفته پیشم عرض کردیم. اون دهده در حد همون 7-8 دقیقه عرض کردیم مردم جزیره العرب عرب بودن، حالا شده بودن مسلمان. ایرانی ها ایرانی بودن، بعد شدن مسلمان. ایرانی بودن بعد شدن مسلمان. حالا ما مسلمانی، ما مسلمان هستیم یا ایرانی هستیم؟
حالا
با وفات پیامبر بازگشت مردم به عربیت شد.
اینا عربن؟
دو مرتبه برگشتن عرب شدن، عربیت کنار گذاشته شد، شدن مسلمان. و پیامبر در طول این مدت داره می جنگه با عربیت. نمونه هاشو عرض کردی. تا یه کسی گفت، فریاد زد، قبیله خودشو به کمک خواست، یه با شمشیر ریختن و رسیدن. این عربیت بود. اونم قبیله خودشو صدا کرده بود، اونم بر اساس عربیت قبیلهش اومده بودن به کمکش. این قبیله اومده بود به کمک اون. ما عرض میکنیم بعد از وفات پیامبر در سقیفه عربیت حضور داشت، سلطنت و حکومت عربیت بود. این بخش از قبیله خودش گفت، اون بخش از قبیله خودش گفت، اون بخش از قبیله خودش گفت. چهار بخش بودن، اون بخش هم از قبیله خودش گفت. دقت کنید. و اون قبیله از این چهار تا بخش، اون قبیله پیروز شد که در عصر جاهلیت اعتبار بیشتری داشت. قبیله قریش در عصر جاهلیت معتبرترین، محترمترین قبیله در کل جزیره العرب بود. اونجا همون آقایونی که حکومت رو به دست آوردن گفتن که دقت کنم، لن یعرف ال... ظاهرا اینجوری، لن یعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قریش. ترجمه میکنم براتون. عرب قبول نداره، عرب قبول نداره این امر رو، یعنی حکومت را، مگر برای قبیله قریش. عرض کردیم چون قبیله قریش محترمترین قبیله عرب است در عصر جاهلیت. در عصر اسلام چی بود؟ بگی بزرگترین دشمن اسلام، بزرگترین دشمن اسلام در تمام دوران اسلام با اسلام جنگیده. پس این بزرگترین قبیله عصر اسلام نیست، در عصر جاهلیتی بزرگترین قبیله بوده، محترمترین قبیله بوده. بوده بله درسته. اگه مثلا یه روزی مثلا قبایل مختلف میمدن در کنار هم وای میسادن، محترمترین قبیلهشون قریش بود، بله درسته. اما حالا چی؟ حالا شما هیچ فضیلتی ندارید، قبیله قریش هیچ فضیلتی ندارد. لن یعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قریش. این عبارتی بود که ابوبکر گفت و همه ناگزیر کرنش کردن. بعدم وقتی میخواد از قریش سخن بگه که قریش چی و هم اوسط العربه نسبن و دارن، اینا سرزمینشون برترین سرزمینه مکه است و نسبشون بالاترین نسب هاست. باز حرفایی بود که در عصر جاهلیت آدم توی شهر خوبی زندگی میکنه، بر اساسی که توی شهر تهران زندگی میکنه میتواند به قدرت برسه؟ نه. ارز قابلیت جربوزش چه اندازه است؟ لن یعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قریش و هم اوسط العربه چی؟ نسبن و دارن، از حیث نسب اینا برترن از همه، سرزمینشون محترمترین سرزمین هاست. ناگزیر پذیرفتن. دقت کنید بعدم این کسانی که بر مسند قدرت نشستن با نهایت حکومتشون رو برقرار کردن، با نهایت
عربیت، کاملا عربیت.
اگر گفته میشد، دقت کن، اگر گفته میشد بعد پیغمبر مردم مرتد شدن، نه این است که نماز نخوندن،
عرب شدن، نارد عرب شدن.
مسلمانی؟ خب تمام، این بحث هم تمام شد. یه نکته هم بخونیم، هم یه ذره اخلاقی، باز هم به بحث، بحثمون چی بود؟ بحث تفسیرمون چی بود؟ بحث امامت برکالله. و رسیده بودیم به چه بود آیه؟ سی بقره. چه بود آیه؟ از قال ربک، از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اینجا یه بحث است در مورد خلیفت الله. دقت کنید، در گذشته بحث کردیم، ما این بحث خیلی خوبه، از رو میخونم براتون. میفهمند اگر کسی واجد اوصاف کمالی، صفات خوب، کسی دارای صفات خوب شد، مثلا چی بود؟ مثلا گذشت از صفات خوبه خدای تبارک و تعالی، نه گذشت داره، نه شما هم گذشت پیدا کردی، گذشت که از صفات خوبی است که در خدای تبارک و تعالی است، شما با او. اگر کسی واجد است اوصاف کمالی خداوند باشد، فل جمله دارای خلافت او خواهد بود. خلافت الهی، خلیفت الله، کسی که دارای صفات خدایی است. خب هر مقدار از این صفات خدایی شما برخوردار بودی، همون مقدار. لیکن تفصیل درجات آن به این شرط، این یه بحث اخلاقی خیلی خوبیه، در این حال که بحث اعتقادی هم هست. بفهمان اگر ثبوت صفات کمالی برای کسی در حد حال بود، حال در برابر ملکه، حال اینست که یه دو روزی، سه روزی، پنج روزی شما مثلا یه حال خوبی داری، برای دست تو جیبت میره راحت، دست تو جیبت میره به راحتی، مثلا از نامحرم چشم میپوشی، میگیم حال. بعد از مثلا اینم فرض کن میری یه پیتزا توی کوچه و بازار میخوری و بعد همه چی به باد فنا میره، بدون پیتزا میره. اگر صفات خوب، این صفاتی که مثلا گفتین دو روز سه روز صفات خوب در یه نفر بود، برای کسی در حد حال بود. حال یعنی یه حالت موقتی، اصطلاحش میگم حال. این قابل زوال است، به اندکی و قبول زوال آنی سریع خواهد بود، به برخی میره. چنین شخصی خلافت او از خدای سبحان در حد حال است، یعنی هیچی. مرحله دو، چنانچه به مرحله رسید که اوصاف کمالی برای وی در حد ملکه شد، تبدیل شد به صفت. صفات هم درجه داره، یعنی گرچه قابل زوال است، ملکات هم قابل زوال هست، لیکن قبول زوال آن طول میکشه، زحمت داره. آدم باید مثلا، خدای نکرده اگه صفت خوب داره، باید هزار تا گناه بکنه تا اون صفت خوبش از بین بره. چنین شخصی خلافت رو از خداوند در حد ملکه خواهد بود، نه بیشتر. اینم یعنی بین حد حال، حد ملکه. اگر به درجه‌ای بار یافت که صفات کمالی برای او در حد تقویم ماهوی بود، حالا یه ذره اصطلاح به کار بردن، انشاءالله توضیح میدیم، یعنی مقوم ماهیت او شد، شد بخش از ذاتش، صفت. و یکی از اجزای شخصیت او را تشکیل داد، صفت خوب یکی از اجزای شخصیت او را تشکیل داد. مادامی که اون ماهیت موجود است، زوال پذیر نخواهد بود. اگه ماهیتش عوض شد چی؟ چنین شخصی خلافت رو از خدای سبحان در حد تقویم ماهوی، تقویم یعنی قوام، یعنی ساختمان شخصیتی، نبیشتر. یه مرحله بالاتره، اگر شد عین وجودش، اون صفات خوب شد عین وجودش، چنانکه به قله هرم تکامل نایل آمد، به طوری که صفات کمالی برای وی در حد تقویم وجودی شد، شد عین وجودش، نه ماهوی بود و به نحو عینیت بود، نه جزئیت، جزء وجودش جزء نبود، تمام وجودش بود. کرم همه وجودشه. ما مثلا میگیم امام رؤوف، میخوام بگیم این رأفت همه وجوده حضرت رضا علیه السلام، به نحو عینیت بود، نه جزئیت، یعنی کمالهای مزبور این هویت او بود، نه ماهیت، نه به نحو جزئیت، زیرا وجود اصل شخصیت آدم، وجود آدم است. از هر گونه ترکیب و تجزیه منزه هست. باز یه اصطلاحی به کار بردم که توضیحش نمیشد به سادگی. اگر کمال برای اون آدم ثابت شد، حتما به نحو عینی میشه، عین وجودش، نه جزئش، چنین انسان کاملی خلافت الهی را داراست. پس کسی به مقام خلافت الهی میرسد که صفات کمال، صفات برجسته خوب، مثالش عرض کردم، مثل مثلا گذشت، مثل کرم، اینا عین وجودش شده باشد. عین وجودم دیگه قابل هیچ نوع زوال نیست. این بر مسند خلافت الهی نشسته است از تا ابد. اگر آدم بکوشد برای خودش، ما تمام کوششمون برای لباسمون بود، برای غذامون بود، مسکن، اگه بر خودش بود، زحمت کشید، آنطور که باید زحمت کشید، به اینجا برسد، به اون سلطنت همیشگی اون آدم میرسه، خلیفت الله دیگه. ولو یه صفت داشته باشه، یه صفت خوب، ولو یه صفت خوب داشته باشه. در اون 14 معصوم همه هست، همه در حد این وجودشون، کرمه، بخششه، گذشته، هی بشمورید همه صفات خوب. بنابراین اونا خلیفت الله هم در تمام صفات، جانشین خداست در صفت کرم، جانشین خداست در گذشت، جانشین خداست، هی بشمورید. یه دونش هم آدم برسه، یه دونم اگه آدم برسه خلیفت الله میشه. اگه به همه برسه، ببینیم به کجا میرسه. السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.